سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. بعرض رسوندم که إصلاح در فرد و جامعه بعد از افساد معنا پیدا می کند، همانگونه که معالجه یک بیمار با فرض بیماری معنا دارد. اگر صحت باقی باشد تداوم صحت و حفظ و صحه می گویند. معالجه اون زمانی معنا پیدا می کند که بیماری وجود داشته باشد و برای زدودن و از بین بردن بیماری دست به کار شوند. اگر امام حسین علیه السلام می فرمایند من می خواهم در امت جدم اصلاح کنم، امت جدم رو اصلاح کنم، پس معلوم است از دید اون حضرت این امت فاسد شده است و این فساد در اون حد بالا رفته که به قیمت جان و شهادت اون حضرت و اسارت خاندانشون هم می ارزد. اونقدر مهم است و فساد اونقدر بالاست که برای از بین بردن این فساد و اصلاحی که مورد نظر امام حسین علیه السلام است، پذیرش تمامی مشکلات واقعه کربلا از دید امام معصوم پسندیده است. قرآن کریم در آیات بسیاری این معنا را می رسوند. نمونه هایی رو بحث کردیم که در تمامی ادیان و همچنین در تاریخ اسلام این پیشبینی را نموده است که دشمنانی دانا و دوستانی نادان دست به دست هم خواهند داد، حقایق دین را لوس کرده و تحریف نمایند. روایاتی را که از پیغمبر فقط از منابع اهل سنت خوندم، اگرچه الفاظ و عبارات این روایات مختلف بود ولی مضمون و معنای واحدی داشت، بدین مضمون و معنا که بعد از من کسانی دستن در کار می شوند، دسته دسته و گروه گروه امت مرا اگرچه خوب قرآن بخوانند و اگرچه صفوف نمازشون فشرده باشد، اگرچه شب زنده دار و اهل ذکر هم باشند، ولی از دین خارج می شوند اونگونه که تیر از کمان خارج می شود. و به طور کلی فرمود پیغمبر بعد از من امت من گروه کثیری از حقیقت اسلام خارج خواهند بود، اگرچه ظاهرن مسلمانن. این روایات رو هم دیدیم و بحثش مطرح شد و دیدیم که پیغمبر حتی تأکید بر این معنا داشتن، همان گونه که در زمان من موانعی وجود داشته است که مانع تنزیل وحی و اصل ابلاغ دین بود و من مقاتله در رابطه با تنزیل دین داشتم، این موانع بعد از من به صورت مانع برای تأویل دین همچنان اظهار وجود می کند و کسی چون علی و آل علی باید باشد و باشند که برای تأویل دین من مقاتله کنند. این رو به صورت کلی در چند جلسه گذشته از قرآن و روایات منابع اهل سنت عرض کردم. اما از زبان دو شخصیت که بعد از پیغمبر اسلام دوست و دشمن در عظمت و بزرگی و شخصیتشون نمیتوانن کوچکترین ابهام و ایرادی وارد کنن، وجود مقدس امیر المؤمنین و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، از دید و منظر این دو شخصیت بعد از پیغمبر هم به اسلام نگاه کنیم. چه کسی به اندازه فاطمه سلام الله علیها بعد از پیغمبر و علی دلش برای اسلام و قرآن می سوزد به نقل تمامی منابع اهل سنت از قول پیغمبر و خدا، و چه کسی چون علی؟ ببینیم اونها بعد از رحلت پیغمبر در رابطه با این واقعی که قرآن پیشبینی می کرد و پیغمبر پیشبینی می نمودن چه فرمودن؟ یک زمان بنده به عنوان یک فردی که فرض بفرمایید از دید جامعه شناسی، از دید فلسفه تاریخ، از دید برخی از اطلاعات فردی میام نسبت به یک موضوعی اظهار نظر میکنم، اما شخصی که از نزدیک در اون واقعه قرار دارد و برای ما اون واقعیت رو نقل میکند، شما هم از دید پیشبینی من به این مسئله می نگرید و هم از دید اون کسی که ناظر بر واقعیت است یک گونه دیگری نگاه می کنید. عیناً اگر محسوس تر بخوام بگم، پزشکی پیشبینی می کند اگر افراد این غذاها را بخورند، در این هوا استنشاق کنند و این گونه زندگی کنند، این گونه بیمار خواهند شد. این پیشبینی یک پزشک حاضر است. اما یک افراد دلسوزی که در میان جامعه بودند یا هستند و میگویند از ما بپرسید، ما دیدیم کسانی را که این گونه غذا خوردند و در این فضا استنشاق کردند به کجا رسیدند؟ حال ما می رویم در خانه فاطمه سلام الله علیها رو می زنیم، می گوییم دختر پیغمبر خدا، ملکه عالم وجود و کوثر جهان حقیقت، شما به عنوان کسی که پیغمبر معیار معرفی کرده از شما را، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، شمایی که پیغمبر بوسه بر دست شما میزد و شما رو مادر خود خطاب میکرد، شمایی که خدا در قرآن شما رو مطهر معرفی کرده و همه ارزش های دیگر، بعد از پیغمبر چه دیدی؟ اگر چه 95 روز حد اکثر بیشتر در این عالم نبودی، در همین 95 روزه بعد از رحلت پیغمبر، اون پیشبینی های آیات قرآن کریم و شخص پیغمبر از زبان حضرت زهرا به عنوان شاهد بر واقعیات چگونه بوده است؟ یک، ما دو خطبه از فاطمه سلام الله علیها داریم. یکی خطبه‌ای که به عنوان خطبه فدک معروف است، خواستن احقاق حق کنن، حق خود رو بگیرن که چرا فدک مرا ضبط کرده ای، ولی در قالب بهانه فدک برای همیشه تاریخ این حقایق رو باقی گذاشت. شما یک زمان میبینید یه آقایی توی اتاق تنها داره صحبت میکنه، ولی با یک شدتی، با یک حدتی، با یک منابع، با یک مدارک، مراجعه و اسناد میگه آقا برای کی داری حرف میزنی؟ شما یه نفر تو این اتاق این همه مدرک میخونی، این همه سند میاری، این همه داری اشاره به بعضی مطالب میکنی، میگه داره ضبط میشه برای کسانی که بناس بعد گوش بدن. من برای در و دیوار نمیگم، من الان نواری موجود است که بناس این نوار به دست دیگران برسد. زهرا سلام الله علیها مخاطبش فقط مردم اون روز مدینه نبود، همان گونه که امیرالمؤمنین وقتی وصیتشون رو بیان میکنن، اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی، و همه اون کسانی که این نوشته بناس به دست اونها برسد، فاطمه سلام الله علیها برای تاریخ اسلام و همه مسلمینی که میخواهند درس بیاموزند، خطبه فدک و اون خطبه ای را که در مراجعه زنهای عیادت کننده به اون حضرت و سؤال از حالشون پاسخ دادن بیان فرمودن. حضرت خطاب به اون جمعیت فرمودن ویحه هم به اون زنها، یه جا میگن به شوهرهاتون بگید، یه جا به خود مردم مراجع مخاطبشون قرار میدن و میفرماین ویحه هم انا زعزعوها او زعزعوها ان رواسی الرساله و قواعد النبوه. وای بر این مردم، اینا چه کردن که پایه های اصلی دین را لرزندن؟ قاعده و پی و بن و اساس نبوت را کندن و لرزندن. سخن روز اول بنده، من یک زمان میخواهم به این حسینیه آسیبی وارد کنم، آسیب در حد چهار تیشه به دیوار زدن و یا لامپ و شیشه را شکستن است. یک زمان آرام آرام پی این ساختمان رو میکنم، ستونهاش رو خالی میکنم، یه وقت به خود میاین که ساختمان فرو ریخته. چه کرده بودن در این 95 روز که زهرا سلام الله علیها میفرماید وای بر این مردم که قواعد، قاعده، پایه و بنیان نبوت و قواعد النبوت و دلاله، راهنمایی ها، ارشادات و هدایت مردم، پایه هاشون رو لرزوندن. الا ذالک هو الخسران المبین. این خسران رو که زهرا به کار میبرد، به قرآن مراجعه کنید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر خدا در قرآن سوگند یاد کرده، سوگند بر عصر که به جهت تأکید مطلب و اهمیت نسبت به این موضوع است، انسان‌ها در خسرانند، اصل سرمایه شنو میدن، ورشکست میشن، بیچاره ان، نفع ندارن، مگر اون که ایمان بیارن و عمل صالح. قرآن، کتاب، نبی آمد مردم مؤمن شوند. کجای قرآن فرموده قد افلح المسلمون که اگر اقرار به اسلام کردن رستگار بشن؟ قد افلح المؤمنون فرموده و خود قرآن می فرماید اگر مؤمن نباشند در خسرانند. چه ضرر و زیان و خسرانی بالاتر از این که از دید خدا یک انسان پذیرفته نیست؟ و زهرا سلام الله علیها می فرماید بعد از پیغمبر، چون قواعد نبوت و دلالت را جا به جا کردن، پی و بنیان این ساختمان را لرزندن، ذالکه هو الخسران المبین، این بزرگترین ضرر برای جامعه است. برگردم به مثال در قالب جسم. من یک زمان خراشی به صورتم وارد می کنم، نه یک انگشتم رو می برم، یک پایم بنا به جهتی نیاز به قطع پیدا می کند، اینا یک مقدار ضرر جسمی است. اما چشمم رو کور می کنم، این قابل مقایسه با انگشت بریدن نیست. نه چشمم هم سر جاشه، عقل مرا از من می گیرن، دیوانه می شوم. اینا قابل مقایسه است؟ اگر یک جامعه نماز بخواند، روزه بگیرد، ظواهر اسلامی را رعایت کند، ولی پی و اساس و بن و تفکر و عقاید و جهتی را که در مسیری که خدا معین کرده نباشد، آیا قاطعانه نمی شود گفت نماز بی ولای او، عبادتیش بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود رها کند؟ چون واقعیت درونیست. چرا زهرا می فرماید سلام الله علیها ذالکه هو الخسران المبین؟ بعد چند سطر دیگه از این خطبه رو رها میکنم، میرسه به یک آیه ای از قرآن کریم، آیه 96 سوره اعراف، که حضرت زهرا این آیه رو در خطبه شاهد میآورند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خیلی ظریفه استشهاد فاطمه سلام الله علیها به این آیه شریفه. آیه چی میگه؟ خدا میگه یه قانون گذاشتم، آل عمران سوره اعراف آیه 96. به این آیه بعد خودتون دقت بفرمایید. خدا میگه من یه قانون در این عالم جاری کردم. قانون من چیه؟ مثلا قوانین عالم ماده که خیلی هم ساده و روشنه. تمام علما در طب، در فیزیک و شیمی، در جمیع شؤون صنعت و تکنولوژی، در کشاورزی و دامپزشکی، مگر جز این است که علما میکوشند قوانین حاکم بر این عالم ماده را که خدا حاکم کرده است بهتر بشناسند تا بهره بهتری از این طبیعت ببرند؟ غیر از این که نیست. مثلا در علم طب، قانون حاکم خدا بر عالم ماده نسبت به ماده جسم ما چیه؟ این غذا برای بدن این نفع دارد، این غذا برای بدن این ضرر رو داره، این هوا با این شرایط برای بدن این نفع داره، این هوا با این شرایط برای بدن این ضرر رو داره. یک پزشک، یک بدنشناس، یک متخصص این امور این قوانین را بهتر کشف میکند. لذا به من میگه اگر میخواهی در این عالم نسبت به طبیعت جسم خودت بهتر پیش بروی، پس این کارو بکن. این کارو بکن یعنی چی؟ یعنی با قانونی که خدا بر این جهان حاکم کرده خودت رو وفق بده. هر چه بهتر وفق دادی بهتر بهره‌مند میشی. یه نمونم تو عالم گیاه و کشاورزی بگم. خدا نظامی رو بر جهان مقرر کرده، این عبارت رو دقت بفرمایید، تغییر نظام حاکم بر عالم از طرف خدا کار ما نیست و اگر بخواهیم در این زمینه کار کنیم خود ضرر کرده ایم. تطابق با نظام حاکم بر عالم وظیفه ماست. تغییر نظام حاکم بر عالم کار ما نیست، تطابق با نظام حاکم بر عالم تکلیف ماست. هر که هر چه بیشتر بفهمد تطابق با نظام را، عاقلانه تر، عالمانه تر و عاشقانه تر انجام میدهد. لذا مثلا در سیستم کشاورزی این یک نظام است که خدا بر عالم حاکم کرده. خاک باشد، هوا باشد، آب باشد، مواد غذایی لازم در خاک تا دانه رشد کنه. حالا من این نظام رو میخوام تغییر بدم، دانه رو میارم روی منبر میگذارم، منبری که در اون سالها آیه خوندن، روایت خوندن، فضائل بزرگان عالم رو گفتن. اما نظام خدا این نیست که دانه روی منبر سبز بشه، سبز نخواهد شد. آقا تو دل خاک باید بذاری؟ بله. چرا؟ تو نظام حاکم پروردگار بر عالم اینه، برو طبق نظام عمل کن. این عالم ماده است، در عالم معنا هم خدا نظامی دارد، چون عالم فقط ماده نیست، ما ملک داریم و ملکوت. نظام عالم ملکی، نظام عالم ملکوتی اگر خدا راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام دارد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، تمام اون چی که در این عالم ما سوى الله هست به ابراهیم نشون داد. من یه مقداری ممکنه چشم سرم یا چشم دلم ببیند، ابراهیم تا ملکوت اعلای الهی را هم به اذن الله میبیند. نظام معنا این آیه است، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. خدا قانون گذاشته اگر مردم در قریه ها، ملت ها، قوم ها، دستجات، مکان های مختلف ایمان بیاورند، با تقوا شوند، برکات از آسمان و زمین برای اونها میبارد. ولکن کذبوا، اما کسانی که تکذیب کردند نسبت به چی؟ یعنی ایمان نیاوردند، با تقوا نشدند. وقتی اینجوری شد، فاخذناهم بما کانوا یکسبون. قانون خداست، وقتی تکذیب کنن ما میگیریمشون، یعنی به عذاب، یعنی به گرفتاری، یعنی به بلاها، به خاطر اونچه که خودشون کسب کردند. حالا دقت بفرمایید، زهرا سلام الله علیها در خطبه داره چه پیامی رو برای نسل باقی میگذاره. عنایت بکنید، آیاتی که چند روز قبل خوندم، سریع آیات چی میفرمود؟ میفرمود اگر پذیرفتید بهره‌مندید و اگر نپذیرفتید شامل لعنت من میشوید. همون گونه که ابلیس وقتی خدا را نپذیرفت، خدا فرمود انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. پس تو رنده شدی. یک زمان فرد بر اثر کفران نعمت از خدا رنده میشود، یک زمان جامعه بر اساس کفران نعمت از خدا رنده می شود. فرد نسبت به اون نعمتهایی که باید قدردان باشد اگر کفران نعمت کرد، مستحق عذاب فردی می شود. جامعه اگر نسبت به اون نعمتی که برای جامعه است کفران نعمت کرد، مستحق عذاب اجتماعی می شود. چه خسرانی از این بالاتر که زهرا سلام الله علیها می فرماید ویحهم، وای بر اون مردمی که انا زعزعوها، ای زعزعوها ان رواسی الرساله و قواعد النبوت و دلاله، ذالک هو خسران المبین. چه ضرر عظیمی کردن. این ضرر چیه؟ در آیه بعد مشخص میسازد چی؟ اونها اون گونه که خدا قرار داده بود پذیرش نشون ندادن، بر مبنای عدم پذیرش نسبت به اون چه که خدا معین کرده، مستحق حق بلا و عذاب شدن. چه عذابی از این بالاتر؟ که حالا من یکی دو نمونه از غیر شیعه میگم. تا هنوز فرمایش حضرت زهرا و فرمایش کف زهرا امیرالمؤمنین علیه السلام رو هم بگم. آقا سید قطب که دیگه شیعه نبوده، یه نویسنده روشن فکر قرن اخیر پر سر و صدای در جوامع اهل سنت، تا حدی که جزء پایه‌گذاران اخوان المسلمین و و اعدام شد در رابطه با این تفکرش در مصر که ما میخواهیم یک جامعه نوین اسلامی برپا کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم. کسی که اتفاقا نسبت به شیعه‌ام اون مقدار گاهی سمپاشی دارد که در این تفسیر فی ظلال القرآن جسارتی به امیرالمؤمنین کرده که کس دیگه ای نکرده، و من نمیگم جسارتش چیه، در ذیل آیه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا نمیگم، یه همچه آدمیه. در این حال در کتاب العدالة الاجتماعی صفحه 182 و 186 دیگه سید قطب با اون تعصبش به عنوان یک ناظر قرن 14 قرن 20 میلادی و 14 هجری نسبت به وقایع بعد از پیغمبر، اگر زهرا سلام الله علیها از دید من و شما ملکه عالم وجود بعد از پیغمبر نگاه میکند این گونه میفرماید، خاک بر فرق من و تمثیل من، تشبیه من، قیاس من، چاره ندارم برای تحقیق بس، از اونجا به اینجا میام تو قرن خودمون. آقای قطب در کتاب العدالة الاجتماعی صفحه 182 تا صفحه 186 مزامینی دارد که یک فشردش اینه، از بدترین تصادفات و وقایع اتفاقی تاریخ تأخیر علی و تقدیم عثمان بود که مروان را که فردی ناپاک بود بر حکومت مسلط کرد، و اگر حسن طالعی آور شده بود و علی خلیفه می شد تعالیم اسلام استمرار می یافت، و سوء طالع بود که مردی ضعیف و بیلیاقت و کفایت مثل عثمان خلیفه شد و اون بلا به سر جامعه اسلامی آمد که نمی بایست بیاید. این مقدارش حالا اعتراف کرده، بیشتر از اینش هم باید براتون میخونم، حالا انشاءالله فردا عمری باشه تأویل بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر رو هم براتون عرض خواهم کرد. ولی آقای قطب شما دو مطلب در اینجا بیان کردی، یک بدشانسی شد که علی نشد عثمان شد. چرا میگی بدشانسی؟ تو که نویسنده ای، تو که محققی، تو که بررسی میکنی، چرا نمیگیم بلا بود که عمر به سر جامعه اسلامی آو؟ مرد باش، شهامت داشته باش، حق رو بگو. عالم، محقق، منصف کسیست جرأت بیان حق داشته باشه. ما در مکتب علی عبدالله این درس رو آموخته ایم الحمدلله که جان انسان در این چند روزه دنیا اونقدر ارزشی ندارد که حق را کتمان کند، و لذا پدر این حسین جانم به فدایش فرمود، نه زندگی اونقدر شیرین است که انسان به خاطر این زندگی بردگی را بپذیرد، نه آخرت اونقدر کوچک است که انسان به خاطر او ارزشش را از دست بده. حیات من ذله ابا عبدالله، این شعار ارزنده انسانی بر مبنای ارزش‌های واقعی رو ما آویزه گوشمون قرار میدیم. آقا شاهان چی شد که عثمان اومد علی نشد؟ مگه شورای شش نفری درست نه؟ عبرت نهجو بلاغه میخونم، خطبه شیخ شقیه، چه ناله علی میزنه راجبه همین، میگه آقا میدونی چی کار کردن؟ چه نقشه ای کشیدن؟ چگونه دست منو ببندن؟ و چگونه میدونه بدن به دست شکمبارایی که برای چریدن، خطبه شیخ شقیه میخونم الان براتون انشاءالله، برای چریدن علفهای تازه علفزارهای بهاری همه ارزش ها رو زیر پا میگذارن. علی داره میگه اینا شکمباره ها بودن، مثل شترهای گرسنه ای که مدت اینا رو تو آغل نگه داشتن، نتونستن یه شکمی از عزا در بیارن، تا بهار شد و مزرعه سبز شد رهاش کردن، هجوم آوردن تونتون این علفها رو. اینا اینجوری به جان بیت المال مسلمین افتادن و اسلام رو یک مزرعه ای سرسبز چریدن و چراگاه سیر کردن شکم خودشون قرار دادن، بر جان و مال مردم مسلمان تاختن. اینو علی تون عجل بلاغه میگه. آقای سید قطب شهامت داشته باش، سید قطب که رفته، من به عنوان روی خطابم با محققی میخوام عرض کنم چی شد. شما دو مطلب، یک میگید سوء تاله بود، حسن تاله نبود. نه خیر، دو عامل، دشمنان دانا بودن دوستان نادان. امروز هم من و شما تا زمانی که دشمنان دانا هستن همیشه هستن، با دانایی دشمنی میکنن، ولی دوستان نادان باشن، آب و آسیای دشمنان دانا بریزن، همون قضایا ادامه خواهد یافت. اون قضایا چیه؟ فرمود وقتی که حسن طالع نبود، سوء طالع شد، عثمان آمد، چی شد؟ سید قطب میگه اون بلا به سر مسلمون ها آمد که نمیبایست بیاد. چه بلا اومده؟ حالا بعد براتون میخونم که او هم اعتراف میکنه. پس شد دیگه. غزالی نویسنده معاصر مصری، نه اون غزالی معروف احمد غزالی و یا محمد غزالی به صلاح زمان قرن هفتم هشتم نظامیه بغداد رو عرض نمی کنم، نه خیر، از نویسنده های معاصر مصر، خیلی هم روشن فکر معابه، قلم عجیبی هم داره، کتابی داره الاسلام و الاستبداد سیاسی، الاسلام و الاستبداد سیاسی، اسلام و اون استبدادی که در سیاست های اسلامی در طول تاریخ به وجود آمد و استبدادی عمل کرد، و حالی که اسلام استبدادی نبود. صفحه 187 و صفحه 188 این کتاب چی میگه؟ میگه وقتی بنی امیه بر اوزا مسلط شد، پنج خصیصه رو برای حکومتی که به نام حکومت اسلام در عصر بنی امیه در جوامع اسلامی حکومت میکرد نام میبره. یک، حکومت به صورت حکومت فردی و پادشاهی درآمد. دو، مردم مصدر قدرت و زمامداران نایب و خادم مردم از بین رفت، حاکم فرمانروای مطلق شد. سه، مردم ضعیف العقل و بی بهره از معارف اسلام و گناهکاران سر پست رفتند. چهار، تعصب جاهلی و قبیله‌ای جای وحدت مسلمین را گرفت. پنج، کارگزار حکومت آزاد بود و هر کاری میخواست میکرد. اینی که غزالی اعتراف میکنه، نویسنده معاصر مصری. آقا همین پنج خصیصه ای رو که ایشون الان اسم میبره، من یکی یکی با توجه به تاریخ از منابع اهل سنت انشاءالله روزهای آینده نشون میدم خدمتتون. خیلی قدیمی تر از ایناست، ایشون هم راست گفته. خب اگر بنا شد یک جامعه وضعش به اینجا بکشه، این جامعه بیمار نیست، این جامعه آلوده نیست، این جامعه بدبخت نیست، بدبختری که به نام اسلام نیست. نباید زهرا سلام الله علیها بفرماید ذالک هو الخسران المبین. یه تیکه دیگه از فرمایشات از زهرا بخونم، باز خطبه فدک. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه ظهر فیکم حسیکت النفاق. دو سه کلمه از در این خطبه رو من خدمتون عرض میکنم، دقت بفرمایید. حضرت وقتی اومدن تو مسجد خطبه داره، فرمودن خدا اینه، پیغمبر اینه، از حمد و الهی و خصوصیات نبوت تا رسیدن فلسفه احکام، و بعد رو کردن سران محاصر و مهاجر و انصار. بعد فرمودن فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه، وقتی که پیغمبر خداوند اراده کرد پیغمبر رو ببره اونجایی که انبیا رو میبره، اصفیا رو میبره، یعنی پیغمبر از این دنیا برد به جایگاه اصلی خودش در ملأ اعلی پیغمبر. ظهر فیکم حسیکت النفاق. حسیکت چیه؟ نفاق چیه؟ ظهره چیه؟ تیغه های ریز نامرئی که اگر شما تو خارستون هایی که دارید عبور میکنید به چشم نمیاد، ممکنه یه تیکه تو جوراب شما بره، یه تیکه تو لباس شما بره. این تیغ اونقدر درشت و قابل رؤیت نیست که راحت ببینی بکنی بندازیش دور، اما همین جور را میری هی به پای شما میخله، حرکت میکنید، این تو لباس شما تمام بدن شما رو میآزاره، هی لباس رو در میارید وارسی میکنید، این چیه که داره اینجور منو اذیت میکنه؟ اینو میگن حسیکه، یعنی اون تیغای ریز نامرئی خیلی اذیت کننده که به این راحتی هم به چشم نمیاد. حسیکه نفاق فرمود حضرت زهرا، یعنی یه وقت کافره، شمشیر برداشته در مقابل پیغمبر میگه آقا من دین شما را قبول ندارم، میخواهم با شما بجنگم. اینجوری نبود همه بگن آقا به پیغمبر، نه خیر، من جای پیغمبرم منبر میرم، تو محراب پیغمبرم نماز میخونم، جانمازم آب میکشم، خیلی مقدس مآبم حرکت میکنم، اما تیغ خاری شده است بر پیکره اسلام به بیان زهرا سلام الله علیها. این منافقین، منافق که خودش رو جا زده در جامعه اسلام، اون تیغی است که به چشم عموم نمیاد ولی چشم تیزبینه من زهرای دختر پیغمبر داره میبینه. و الان که یک دو هفته از رحلت پیغمبر بیشتر نگذشته، تو مسجد پیغمبر پیامم را برای همیشه به ملت اسلام میرسانم، بر پیکره اسلام این خارهای نامرئی نشسته است، بدن اسلام بیمار میشود با این خارها. چه بیماری هایی؟ باز از این تندتر، زهر ظاهر شد، معلوم شد، حسیکتون نفاق، اون تیغه های منافقان و سمل ای شمل جلباب و دین، جلباب پوشش، این پوشش دینی، این لباسی که بنده می پوشم منو از سرما گرما باید حفظ کنه. حالا اگر خود این لباس در اثر اون تیره ها و خارهایی که هی به اینها چسبیده پاره پاره شد، خراب شد، دیگه این لباس به جایی که منو گرم کنه، منو نگه داره، منو بپوشه، داره منو اذیت میکنه. حضرت میگه سمله ای شمله جلباب دین، پوشش دین اینجوری شد، پوشش دینی که برای بود به نفع شما بشه، پوشش دینی به ضرر شما شد. یعنی ای کاش معاویه دم از اسلام نمیزد، ای کاش یزید دم از اسلام نمیزد. بگذرید، اینو جدا عرض میکنم، روش دقت کنید، بگذرید که شما به برکت خون ابی عبدالله و شهادت فاطمه زهرا و علی و آل علی امروز در دنیا گردنی کشیده دارید و میگویید اسلامی که ما میگوییم اسلامی است که علی و آل علی نشون دادن. اما اگر اینو بگذارید کنار، آقا با چه گردن کشیدگی و افتخار به دنیا میتونید از اسلام دم بزنید؟ اسلام معاویه، اسلام ابو سفیان، اسلام یزید، اسلام خالد ابن ولید که انشاءالله براتون میگم چیه، اسلام ولید، اسلام مثلا هارون، اسلام محمود، چی داشته که ما بخواد؟ ما اگر بنا بشه طبق اون تاریخ به دنیا بگیم مسلمانی، ما خجالت بکشیم، به خدا قسم خجالت داره کارهایی که به نام اسلام انجام شد. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید زهره فیکم حسیکت و نفاق و شمل او سمل جلباب و دین، پوشش دینی فاسد شد، کهنه شد، پاره و دریده شد. و نتقه کاظم القاوین و نبقه خامل الاقلین، اونایی که ساکت بودن کینه ها رو تو دلاشون جمع کرده بودن یه گوشه ای، حرف نمی زدن، منتظر بودن تا نیششون رو بزنن، یه دفعه به حرف در اومدن و فرومایگان و پسته ها یه دفعه تو عرصه خودشون رو آشکار کردن. و حدر فنیب المبدلین، فریاد و نعره تبهکاران در میان شما آشکار گشت و خطر فی عرصاتکم، و در عرصه شما، میدان شما، اینا خود نمایی کردن و خودشون رو نشون دادن. و اطلع الشیطانو رأسه من معذر، شیطان شاخاشو از اون پناهگاه و جایگاهش تراورد، گفت حالا وقته که شاخمو بزنم. و چه شاخی هم زد، چه شاخی بالاتر از این؟ آقا شما ببینید یه کلاسی ما داریم دیگه، تشبیه تمثیل در مثل مناقشه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی در حدی یه کلاس داریم، 50 تا شاگرد تو این کلاس نشستن، اینقدر گشتیم، این در زدیم، اون در زدیم، ناله زدیم، فریاد زدیم، آقا یه معلم پیدا کنیم، این معلم بیاد واقعا 4 کلمه به ما یاد بده. فرض کنید معلم واقعی، ارزنده، عالم، دلسوز چنین و چنان هم پیدا شد، حالا اومد تو این کلاس، شیاطین از این ور و اون ور شاخاشون رو نشون دادن، شیطان ها اومدن، مغرضین اومدن، سمپاشی کننده ها اومدن، دو کار کردن، یک انقدر معلم رو آزردند و انقدر معلم رو اذیت کردند که او اصلا حال تو کلاس موندن حتی نداشت. مثلا از این بدتر، انقدر شاگردها رو منحرف کردن، انقدر تو ذهن شاگردها آلودگی ایجاد کردن که این شاگرد به جایی که دامن معلم رو بگیره بگه تو رو خدا به من بگو، به من یاد بده، من میخوام ازت بیاموزم، وقتی معلم در کلاس وا کرد بیاد تو اخ بر سرش انداخت پایین و جوری برخورد کرد که معلم از کلاس بکنه بیرون. آیا این دو کار رو بعد از پیغمبر کردن یا نکردن؟ یک، شما تو زیارت عاشورا این جمله رو روش دقت کنید، لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، لعنت بر اون مردمی باد که شما را از اون مقام و جایگاهی که داشتید دفع کردن. چه جایگاهی؟ بنا بود علی رو منبر بشین، بنا بود علی تو محراب بیان، بنا بود علی درس بده. علی رو به چه کار گماشتید؟ تو مزرعه مدینه داره بیل میزنه و خرما میکاره. مردم رو چه، این علی رو پس معلم رو کنار زدید، مردم رو چگونه بار آوردید؟ علامان و غل اسما میگه، زهرا سلام الله علیها تو بسترش بود، علی از راه رسید، ما دور بستر زهرا بودیم. علامان و غل میگه پرسید علی جانی سوالی از شما دارم، راست میگن از خونه میری بیرون بهت سلام نمی کنن؟ علی علیه السلام فرموده باشن زهرا جان، نه این که به من سلام نمی کنن، من هم سلام می کنم، جواب سلام منو هم نمیده. ببینید سلام بکنن نکنن مگه مهمه برای علی؟ من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس و من اصلح سریرته و اصلح الله علانیه و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا که تون از اون بناغت. و علی و زهرا براش مهمه؟ نه، میخواد بگه وای شاگردا به جای این که دور علی بگردن و پروانه شمع وجود علی بشن، تازه کار به جای رسید جواب سلام علی رو هم نمیدن، بلکه باید برن تو این کلاس نعره بزنن شمه ای با روز اون چه دیده ای، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای با روز اون چه دیده ای، راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. اما به جای این هم شاگردار رو چیکار کردن؟ زده کردن تا اون حد روز عاشورا این معلم در مقابل این جمعیت میگه مردم این امامه پیغمبر هست یا نه؟ این نعلین پیغمبر هست یا نه؟ این ذوالفقار علی هست یا نه؟ من پسر پیغمبر هستم یا نه؟ آی پیرمردای لشکر ابن زیاد شهادت بدید پیغمبر منو میبوسید یا نه؟ منو رو شونه‌هاش میذاشت یا نه؟ مگه ندیدید پیغمبر بالا منبر بود؟ نقل به معنا عرض میکنم، من وارد مسجد شدم، پام خورد به یک فرشی حسیری افتادم زمین، پیغمبر صحبتشو قطع کرد، از منبر اومد پایین، منو بغل کرد برد بالای منبر، منو میبوسید و میبویید و میفرمود حسین منی و انا من حسین. مگه ندیدید پیغمبر بالا منبر بود؟ من داشتم از در وارد میشدم، یه بچه 4-5 ساله علی ظاهر، پیغمبر روشو کج کرد به طرف در ورودی، الیه یا حبیبی الیه به من میگفت و با من نغمه عاشقانه سر میداد. بعد 4 کلمه صبر کنید با شما حرف بزنم، شاگردان به جای اینکه گوش بدن سنگ پروندن به سوی معلم شما. این خسران مبین نیست، این درد نیست در یک جامعه که معلم را بردارن، معلم را سنگ بزنن، شیطانهای ناآگاه ناعالمی که جز شیطنت چیزی نمیدانن به جای اون معلم برن سر کلاس بنشینن. لذا زهرا سلام الله علیها میفرماید زهر فیکم حسیکت النفاق و شمل جلباب الدین. از علی علیه السلام وقت اجازه نمیده یه تیکه بخونم بقیه شو بگذارم برای نه، ظاهرا فرمایش از علی رو نمیرسیم، یه اشاره میکنم خوندنش رو میگذارم برای انشالله فردا. امیرالمؤمنین زیاد تو نهج البلاغه این درد دلا رو داره زیاد، فقط من دو تاشو انتخاب کردم برای شما، یکی خطبه سوم نهج البلاغه، اگر میخواهید یه مراجعه بفرمایید، خطبه معروف به شقشقیه، قوغاست این خطبه و خدا شاهده. از یک طرف عظمت فصاحت و بلاغت و بزرگی مطالب و عمق معارف و اینا که قوغا میکنه، از طرف دیگر انقدر میبینید، اکثر شما میدونم این خطبه رو شاید حفظید، شاید آشنایی زیادی با خطبه دارید، انقدر این خطبه جان سوزه، شاید تمام رنج دل علی را آدم بتونه از این خطبه به اندازه که ما میتونیم البته بفهمیم که چه کشیده مولا و چه میگه. حضرت میفرمایید اما والله لقد تقمسها فلانون، این فلان خودش یه درده، یعنی حتی علی، علی اومده دین به ما بشناسونه، داره چجوری حرف میزنه با تقیه، یعنی معلمی که رفته سر کلاس انقدر شاگردای شیطان حق بازی رو توی این کلاس گذاشتن که معلم با تقیه حرف بزنه، این دیگه درده، این آدم رو میسوزه به مخلص خون آدم رو. علی که باید، مگه حدیث نخوندم پیغمبر فرمود تو باید تبیین کنی برای امت و مشخص کنی، میگه لقد تقمسها، همانا پیراهن خلافت رو پوشید، والله به خدا قسم پوشید، فلانون یعنی ابوبکر، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحای انحدر و ان السیل ولا یرقا الیه تیر. پیراهن خلافت رو به تن کرد، میدونست، این میدونست رو دقت بکنید، میدانست که موقعیت من برای خلافت، زعامت امور مسلمین، جامعه رو رهبری کردن مثل اون میله بین دوتا سنگ آسیا بود، نیروی محرکه‌ای که داره به حرکت میندازه، این گردش باعث میشه سنگ روی این بپره در بره، و اگر در رفت نه تنها گندم و جو رو برای ما آد نمیکنه، خرابکاری هم ایجاد میکنه، دیگران رو میکشه و از بین میبره. ما زمانی این دوتا سنگ رو در حال گردش مفید میدانیم که زمینی که میگرده کنترل بشه، مهار بشه، و با این مهار شدن گندم رو برای ما حل بسلا آردش بکنه. میگه من بودم که میتوانه استم جامعه اسلامی رو کنترل کنم و نگه دارم، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، منم که چشمه های سیل های خروشان ارزش ها، آخ چه میشد جامعه، سیل های خروشان ارزش ها از آسیای خدا و ولی خدا، این دوتا نگه می داشتم، خدا و ملت خدا را محور خدایی باید نگه داره، حق شما را آفرید از قدرت بی مثل چون، بندگانی با سکون در زیر چرخ بی سکون، چون شما را پا نرفت از خط فرمانش برون، خواست معمار ازل که نهرواق بی ستون بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما. این دو قطب خدا، خلق خدا، باید چی از خلق خدا به سوی خدا پیدا بشه، محور خدایی بینشون باشه، محور خدایی ولی الله رو برداشتن، خلق پرنده شد از خدا، کجا رفت؟ به جای اینکه سلمان تو جامعه داشته باشیم، عمر سعد پیدا کرد، روز عاشورا عمر سعد هست، حرم هست، اما این دوتا رو نگاه کنید. لزوم بودم که چشمه های خروشان ارزش ها، فضائل، برکات همینجور تراوش میکرد، کسی نمیتونست به اوج پروازی که من بنا بود شما رو به پرواز بر بیارم برسه، دقت کنید، کسی نمیتوانست بلند کنه جامعه شما رو به اوج در بیاره، سربلند بشید، به دنیا فخر بفروشید و بگید ما این در سایه قرآن این میشیم. اما 14 قرن است از اسلام گذشته، هنوز جهان سومیم، هنوز جیره خار علم غربیم، هنوز از صنعت دیگران باید بهره ببریم. چرا؟ برای اینکه معلم رو از کلاس بیرون روندیم. ممکنه بگید مگه اونا معلم رو قبول کردن که اینجوریه؟ سنت خدا اینه، هر کس تو هر میزانی که کار کنه نتیجه میبره، ولی هر که کفران نعمت کرد خداوند عذابش رو زیاد میکنه، کسی که متوجه یه نعمتی نشده کفران نعمت براش معنا نداره، کسی که متوجه شده و کفران کنه وای به حالش. اینو خدا در روز قدیرخون گفت، کجا؟ همه این آیه رو شنیدید، الیوم اکملت لکم دینکم، قبلش چیه؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم وخشونه اليوم اكملت لكم دينكم. این قسمت قبلش چی میخواد بگه؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. کفار امروز مایوس شدن. چرا؟ چون کفار خیال میکردن اگه پیغمبر بره میان این دینو ضایع میکنن. وقتی دیدن خداوند به وسیله علی که معین شده از طریق پیغمبر این هواپیمای اوج گیرنده رو به خلبانش سپرد، گفتن دیگه نمیشه کاری کرد. ولا تخشوهم، دیگه از کفار نترسید. وخشونه، ولی از من خدا بترسید. از خدا برای چی بترسید؟ چون قانون من اینه، اگه نعمت دادم لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بترسید اگه کفران کردید کارتون به کجا برسه. پس از نظر قرآن امکان تحریف دین هست، لوس شدن دین هست. از نظر روایات پیغمبر پیشگویی بود. از نظر ناظر بر صحنه یک زهرا سلام الله علیها، اون فرازها رو اگر ما فرمایشات خود از زهرا رو بخوایم راجع به وقایع بعد از پیغمبر بگیم، یک سال بحث لازم داره واقعا، همون دو تا خطبه. امیرالمؤمنین فقط یک دو کلمه اشاره کردم که بقیه‌شو ان شاء الله بعد. خب جامعه به کجا رسید؟ یه نمونش عاشوراست دیگه. عمر صد نمیدانست امام حسین کیه. عمر صد چی میگه؟ ملک ری، وعده، مقام، پول، خور. نمیدانست که اگر در سپاه عبیدالله ابن زیاد باشه به کجا میرسه. خب ملک و حکومت و سلطنت و قدرت و، اما تربیت انسانها رو به کجا میرسونه؟ توجه به معلم انسانها رو به کجا میرسونه؟ این نکته رو تقاضا دارم عنایت کنید. آقا یه مقدار انسان اگر چقدر معلم رو نمیدونه، ولی بالاخره یه پیوندکی با معلم داره. همین پیوندک ممکنه باعث بشه که حالا این کلمه میدونم از در عبارت پی و کاف و تصویر و اینها بوندان با مسامحه میگم، یه پیوندی، یه ارتباط مختصرکی هم شده داره. همین چه میکنه؟ بالاخره دستشو میگیره. خور این پیوند رو قطع نکردیم. دو نمونه رو در رابطه با کربلا عرض میکنم. یک، وقتی که سپاه در محل اشراف به هم دیگه برخورد کرد، امام حسین اونها رو سیراب کرد و چه کرد و ظهر شد و فرمود اذان بگید و اذان گفتن، به دسته های خودشون فرمودن اینجا نماز بخونیم، بهار فرمود با لشکریان خودت شما هم نماز کنو بخونید. هر چی گفت؟ نه آقا، ما پشت سر شما نماز میخونیم. ما پشت سر شما نماز میخونیم. لذا به لشکریانش گفت ما به امام حسین اقتدا میکنیم، پشت سر امام حسین نماز خوان. نشون میده نه، هنوز خیلی این شاگرد از معلم جدا نشده. لذا دستشو میگیره معلم، برادرم ارتباطو با امام زمان قطع نکن، دعای عهدتو بخون، دعای ندوتو بخون. این حرفای روشن فکر ما آبانه ما بلدیم بزنیم آقا، اینا کار به جایی نمیبره. تاریخ بخونید تو بحران خاص مشروطیت حرفا زدن، شریعت سنگلجی ها اومد، کسروی ها اومد، دیگران اومدن گفتن زدن بردن، چی شد؟ این تو قضایای دیگه اگه فرصت باشه تو عصر ما میگه چیزای دیگه، گاهی تو جرائد، گاهی تو مجلات، گاهی تو بعضی نشریات. شما متوجه باش خدا، قرآن، دین، پیغمبر، امام زمان، امام حسین، فاطمه زهرا، ارتباطات تو نگهدار، خودت میبینی چگونه دستو میگیرن. لذا هر یک میگه آقا نماز پشت سرشون، نمازو میخونه. دو، امام حسین فرمود برو میخوای چیکار کنی؟ خب والا ابن زیاد دستور داده شما رو محاصره کنم، در کنترل نگه دارم، یا با یزید بیعت کنی یا همینجور شما رو ببرم تحویل ابن زیاد بدن. حضرت فرمود من با یزید بیعت کنم سکلت که اموک، مادرت به عذاب بنشینه. این فحش نیستا که بگید امام فحش داده، که در زبان عرب یک کنایه از نوعی مثلا اظهار تأثره. خور ادبشو ببینید، گفت آقا جون هر کس غیر از تو اگه اسم مادر منو میبرد من به مثلش جواب میدادم، اما مادر تو زهرا. مادر تو زهراست. و وقت این ارتباط از جانب اون معلم، میبینه در کلاس رو وا کرده، اومده تو کلاس، شاگردا شیطون، سرکش، یابی، باقی، تابی، اما یه شاگرد بالاخره ته دلش انگیزه ای میگه من اون رو رها نمی، میکنم تا وقتی که لذا روز عاشورا آخرین لحظات ابی عبدالله شعای ولایتی خودشو یه جرقه به قلب خور زد. یه وقت اطرافی هر معروف بود، خیلی شجاع بود، خیلی هم جنگجو بود، به همین جهت هم او را انتخاب کرده بودن اولین بار برای امیری لشکر قبل از عمر سعد. حتی یه وقت دیدن هر داره میلرزه، رنگ چهره عوض شد، چهره زرد شد، یه حالت خاصی پیدا کرد، یکی اومد جلو هر و ترسو نبودی؟ تا آدم قوی بودی؟ چیت شده؟ گفت بله به خدا خیلی دارم میترسم، ترس قتل حسین، دست به خون حسین آغشته شود. انسان این مقدار بخواد خودشو آلوده کنه. یه وقت دیدن اسبشو نهیب داد، به بهانه آب دادن راه رو کج کرد، دیدن هر رفت 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 طرف سپاه امام حسین علیه السلام. اومدن به امام حسین گفتن آقا یه سواره‌ای داره به سوی ما میاد. فرمود راش بدید میشناسه. یا آقا عبدالله تو را به جان مادرت زهرا به ما راه بداد، تو را به جان بابات علی دل ما را با دل اولیایی که تو میپذیری پیوند بزن، این راه رو برای ما باز کن، این جرقه رو به قلب ما هم بتابان، این نورانیت رو برای ما ایجاد کن. فرمود راه باز کنید میشناسیمش. راه رو باز کردن، دیدن هر با سر افکنده اومده. امام حسین علیه السلام دست برد زیر چونش، سرشو بالا آورد، گفت هر کی اینجا میاد با سرشو بالا بگیره، اینجا کسی سرش پایین نیست. گفت آقا من کسی بودم که راه رو بر شما بستم، لذا از شما اجازه میخوام، اجازه بدید من اولین کسی باشم که برم برای شهادت. اما ببینید مقامش رو به کجا میرسه، این انسانی که یک ارتباط با معلم خدایی برقرار میکنه کارو به اونجا میرسونه. وقتی شمشیر بهش وارد شد، نیزه زدن، سپهر اسب به زمین افتاد، فرق شکافته شده، یه وقتی سرش تو دامن کسیه، چشماشو باز کرد، دید امام حسین علیه السلام سرشو به دامن گرفته. نمیدونم، لابد گفته یا شرایط حال خودش نشون میده آقا جون از من راضی شدی، تونستم انجام وظیفه کنم. امام علیه السلام هم دستمالی در آوردن، زخم سرش بستن، این مدال افتخار رو هم به او دادن. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله، جان فدای تو یا حسین، سرور آزادگان و مظلومان آدم. اون وقتی که از اسب زمین افتادی، کی سر حسین رو به دامن گرفت؟ یه نگاهی به راست، یه نگاهی به چپ، دید از هر طرف محاصره کرده، بدن هم رمق لازم رو برای حرکت نداره، مشتی از خاک کف قتلگاه رو به صورت متکایی در آورد، سر رو روی خاک ها نگاه گذار و صدای الهی رزن به رزاره، تسلیمن به قضاره، لا معبود سواک.